سلام و صبح بخیر. 5:30 صبح وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود که روز جمعه اول ماه عمل دروازه تورخم برای عبور و مرور مسافرین هم باز شود. مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار رادیو آزادی گفت که روز جمعه به مسافرین و بیماران هم اجازه رفت آمد از این گذرگاه داده خواهد شد. این دروازه در 21 ماه فوریه از سوی پاکستان بسته شد و اسلام آباد ادعا کرد که حکومت طالبان در داخل خاک پاکستان ساختن تاسیسات را آغاز کرده بود، اما طالبان این ادعا را رد کردند و گفتند که در داخل قلمرو افغانستان تاسیسات امنیتی را ایجاد می‌کردند. بعد از مذاکرات بین هیئت‌های دو طرف و روز چهارشنبه این را بعد از 25 روز به روی لاری‌های اموال تجارتی باز شد. بر اساس گزارش‌ها در تقریبا یک ماه گذشته با بسته بودن این را به تاجران دو طرف میلیون‌ها دلار خسارات وارد شده. ایران ده‌ها زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داد. اسکر جلالیان معاون وزارت عدلیه ایران در امور جهانی و حقوق بشر به روز چهارشنبه به رسانه‌های ایرانی گفت که کشورش 149 زندانی افغان را به افغانستان تسلیم داده تا دوره متبقی حبس خود را در کشور خودشان بگذرانند. به گفته مقامات ایران این افراد در ولایت سیستان بلوچستان، یزد، سمنان و هرمزان زندگی می‌کردند. با گفته جلالیان اکثر این افراد به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بودند. رسانه‌های ایران خبر دادند که طبق توافق بین ایران و کابل این زندانیان به افغانستان تسلیم داده شدند و انتظار می‌رود که در آینده نزدیک زندانیان بیشتر هم به افغانستان تسلیم داده شوند. یونیسف برای دختران و پسران در افغانستان 165 مکتب می‌سازد. نظر به گزارشی که روز گذشته با رسانه‌ها شریک ساخته شده، این مکاتب با انرژی آفتاب برای تولید برق، تشنابای اصلی و چاهای آب آشامیدنی مجهز خواهند بود. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یا یونیسف به حمایت مالی ژاپن و کمک برنامه انکشافی ملل متحد این مکاتب را در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان خواهد ساخت که تا 33,000 پسر و دختر می توانند از آنها استفاده کنند. خبر ساختن این مکاتب در افغانستان در حال نشر می شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم در مورد باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در این کشور خبر نیست. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا صحبت واضح و مفید داشت. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی چهارشنبه تلفنی صحبت کردند. پیش از این سخن زلنسکی، رئیس جمهور ترامپ در صفحه اجتماعی خود سوشال تروت نوشت که این صحبت تقریبا یک ساعت دوام کرد و بخش اعظم آن متمرکز به مکالمه تلفنیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ در اوکراین بود. رئیس جمهور آمریکا و روسیه روز سه شنبه تلفنی تماس گرفتند. قرار است روز یک شنبه هیئت‌های آمریکا و روسیه مذاکرات خود در مورد اوکراین را در شهر جده عربستان سعودی دوباره آغاز کنند. دو طرف هفته پیش هم در جده در مورد جنگ اوکراین صحبت کرده بودند. تلویزیون المسیره تحت کنترل حوثی‌های یمن شب گذشته خبر داد که طیاره‌های آمریکایی اهداف را در پایتخت این کشور صنعا مورد حمله قرار دادند. این تازه‌ترین عملیات طیاره‌های آمریکایی است که در پاسخ به عملیات بر کشتی‌های آمریکایی و دیگر کشتی‌ها در بحیره احمر انجام می‌شود. انیس صحابی سخنگوی وزارت صحت حوثی‌ها در اکس نوشته که در منطقه السوره در این عملیات 9 نفر زخمی شدند. قوای آمریکایی روز شنبه عملیات را بر روسیه آغاز کرد که در آن دست کم 31 نفر کشته شدند. از 20 ماه جنوری به این سو که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کرد، این بزرگترین عملیات نظامی آمریکا به شمار می رود. و خبر اخیر این که مسابقات فوتبال سایلی کشورهای آسیایی امروز در تایلند آغاز می شود. در این مسابقات تیم فوتبال سایلی افغانستان فردا با تیم امارات متحده عرب بازی می کنه. با گفته فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی روز جمعه به وقت کابل ساعت 4 بعد از ظهر آغاز خواهد شد. تیم افغانستان روز یکشنبه با ایران و بازی آخر خود را سه‌شنبه آینده با اندونزیا انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته‌های این مجله خبری. وزارت معارف حکومت طالبان امروز را روز اول سال جدید تعلیمی در مناطق سرسیر افغانستان اعلام کرده، اما در مورد باز شدن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم چیز نگفته. دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند:
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم.
دیدبان حقوق بشر گفته که بازگشت اجباری از پاکستان افغانها را در معرض آزار و اذیت قرار خواهد داد. مهاجرین افغان در پاکستان چی میگویند؟
تلاششون واقعا صحت و خانما را لتکوب میکنه. ببینین چقدر بی احترامی است.
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردن.
برخی از جوانان افغان میگویند که شبکه‌های اجتماعی تغییرات قابل توجهی در زندگیشان ایجاد کرده. اینکه چگونه یکی از این جوانان:
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
در مسائل بین المللی میشنوید که از بازداشت امام اوغلو رقیب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بیشتر به شما میگیم. برای شوری نده اینها، بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبح بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 30 اوت 1403 خورشیدی برابر میشه با 20 ماه مارچ 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت معارف حکومت طالبان امروز را در ولایت‌های سرسیر افغانستان روز اول سال جدید تعلیمی اعلام کرده. این وزارت در اعلامیه خود گفته که ساعت 8:30 صبح مراسم خاص را به می مناسبت در لیسه امانی کابل هم در نظر گرفته، اما در این اعلامیه به این اشاره نشده که مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران باز خواهند شد یا خیر. جزئیات در این گزارش:
این سال چهارم است که دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکاتب در افغانستان محرومند. طالبان که در ماه آگوست سال 2021 کابل را دوباره تصرف کردند، تعهد نمودند که دروازه های مکاتب را برای تمام دختران باز نگه می دارند. اما در ماه مارچ سال 2022 که در آن وقت سال تعلیمی نو آغاز می شد، آنها دختران بالاتر از صنف شش را به مکاتب راه ندادند و اعلان کردند که تا امر ثانی این مکاتب بسته خواهند ماند. دروازه های پانتون ها برای دختران و زنان تا 9 ماه بعد از این دستور باز بودند، ولی در ماه دسامبر سال 2022 حکومت طالبان اعلان کرد که تمام پانتون های خصوصی و دولتی برای دختران و زنان تا امر ثانی مسدود باقی میمانند. در واکنش به این محدودیت های طالبان، سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، کمک کننده ها، سازمان همکاری اسلامی و مؤسسات حقوق بشر بار بار از طالبان خواستند که مکاتب دختران را باز کنند و از این تصامیم دست بکشند. اما طالبان تاکید میکنند که این مسئله داخلی افغانستان است. یک تعداد از فعالان حقوق زن در افغانستان به این نظرند که مبارزات آنها برای آموزش رژیم طالبان را با تهدید روبرو ساخته. یک تن از این فعالان وجمه توخی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امدغه در شوز مبارزت ایچه طالبان در وسط پر رسمیت،
این مبارزه زنان است که حکومت طالبان تا حال به رسمیت شناخته نشده، زیرا طالبان به این تلاش هستند که آنها به رسمیت شناخته شوند. همین مبارزه گستره زنان پس از سال 2021 در داخل و خارج از کشور است که چالش بزرگ را برای رژیم آنها ایجاد کرده.
یک تعداد از کشورهای جهان این را هم گفتند که یک مانع اساسی در راه به رسمیت شناختن نظام طالبان در افغانستان تخطی های آنها از حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان می باشد. اما طالبان برای وضع این که موقف خود را در این بخش نرمتر بسازند، برعکس شدیدتر ساختند. در ماه جولای سال 2023 سازمان ملل متحد گزارش داد که در بعض مناطق بر کارهای زنان در بخش صحی هم محدودیت ها بیشتر شده است. چند ماه بعد از این انتقادات سازمان ملل متحد، طالبان دختران و زنان را از تعلیمات طبی هم محروم کردند. در اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان امروز پنجشنبه اول بهار یاد شده، ولی وزارت کار و امور اجتماعی آنها در اعلامیه که در صفحه ایکس تویتر سابق نشر کرده، روز جمعه را روز اول ماه حمل سال 1404 هجری شمسی خوانده است. قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روز سوم ماه حمل روز اول سال تعلیمی در مناطق سردسیر حساب می شد. اما طالبان به خاطر که جشن نوروز را حرام می شمارند، در روز اول سال همچنان سال نو تعلیمی را آغاز می کنند.
شنیدید که وزارت معارف طالبان امروز را روز اول سال جدید تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان اعلام کرده. اما در مورد باز شدن مکاتب دخترانی بالاتر از صنف ششم چیز نگفته است. برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان در این مدت که اینا از آموزش از سوی طالبان محروم شدند، در پیام‌هایشان به رادیو آزادی چنین درد دل کردند.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ وقت قلب ما خون گیریم میکنم.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره، ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، معلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم پانزده اقتصادی پانتون بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و حواسم از بین رفت، حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهن ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
صدای برخی از دختران محروم از آموزش را در افغانستان شنیده. تا لحظات دیگر از تازه ترین محدودیت طالبان بر زنان و دختران به شما خواهیم گفت که در ولایت قندار به تازگی وضع شده.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سازمان های حامی خبرنگاران ممنوعیت بر پخش صدای زنان در رسانه های قندار را تبعیض آشکار علیه زنان و دختران خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه های جداگانه گفتند که این اقدام به معنی حذف صدای نیم از پیکر جامعه این کشور است. در همین حال مسئولین شمار از رسانه ها در قندار دستور جدید طالبان را محدودیت دیگر بر آزادی بیان و حقوق زنان خواندند. جزئیات سنا کاکر دارد.
پس از وضع ممنوعیت تازه طالبان مبنی بر پخش کامل صدای زنان در رسانه‌های قندهار، شماری از نهادهای حامی خبرنگاران آن را محکوم کرده و تبعیض آشکار علیه زنان دانستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در قندهار در مکتوب چندین دستورالعمل تازه را به رسانه‌های آن ولایت فرستاده که ممنوعیت پخش صدای زنان شامل آن است. در این مکتوب آمده که صدای زنان در رادیوها به طور مطلق ممنوع است و پخش و انتشار پیام‌های زنان در برنامه‌های تفریحی نیز ممنوع است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است. همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه روز سه‌شنبه در وبسایت این مرکز محدودیت‌های تازه بر رسانه‌های قندهار را نشانه آشکار تشدید سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد در این ولایت خوانده و از حکومت طالبان خواسته تا به آزادی بیان با عنوان حق بنیادی بشری احترام بگذارد. مسئول یکی از رسانه‌های محلی در قندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، این فرمان جدید را محدودیت بر آزادی بیان و حقوق زنان می‌داند. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این بالای حقوق خبرنگاران و آزادی بیان یک محدودیت است و صدای زنان همچنان در جلب شنونده های زن و در قسمت تشویق و آگاهی دهی آنان در بعضی پروگرام ها و راپور ها مؤثر تمام می شود که ممنوعیت در این بخش یک محدودیت در قسمت حقوق و آزادی زنان است که باید دور شود.
در این حال یکی از خبرنگاران زن در قندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که این نقض کامل حقوق زنان و خبرنگاران است. یکی از زنان شنونده رادیو در این ولایت که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و میگوید که همواره در برنامه‌های مختلف رادیو اشتراک می‌کرد، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
به نظر من صدای زنان در رادیو بسیار مهم است. مثلا یک دکتر در رادیو صحبت می کند و یک خواهر زنگ بزند و بپرسد که مثلا این مریضی چگونه یک مریضی است و یا در مورد موضوع دیگر بپرسند. ما بسیار از این مسئله جگرخون هستیم.
مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی هستند، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 3.5 سال گذشته، محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران افزایش یافته است. یک سال پیش مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داد که مقام های محلی طالبان در ولایت خوست تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع کردند. این مرکز پیش از آن گفته بود که حکومت طالبان در ماه اسد سال 1402 بر پخش صدای زنان در رسانه های هلمند به شمول نشر صدای آنان در اعلانات تجارتی ممنوعیت وضع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان 26 اهود در گزارش گفت که موارد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران از سوی طالبان در این کشور در سال جاری خورشیدی 24% افزایش یافته است.
مجله خبری رادیو آزادی. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که در ترکیه چی می گذرد. اما اکنون میشنوید که دیدبان حقوق بشر گفته که بازگشت اجباری از پاکستان افغانها را در معرض آزار و اذیت قرار خواهد داد. این سازمان امروز در گزارش با مزرعتی سازمان روز گذشته در گزارش گفت که مقامات پاکستانی تکتیک های توهین آمیز و فشارها را بر مهاجرین افغان برای برگشت اجباریشان تجدید کرده. همزمان شمار از افغان ها میگن که با برخورد ناشایسته و شدید از سوی پلیس پاکستان روبرو هستند. بیشتر در این گزارش
دیدبان حقوق بشر می گوید که پلیس پاکستان با هجوم به خانه های مهاجران افغان آنان را مورد آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار داده و اسناد پناهندگیشان از جمله مجوزهای اقامت را ضبط کرده و در برخی موارد برای اجازه ماندن افغان ها در پاکستان از آنان درخواست رشوت کرده است. این سازمان روز چهارشنبه 19 مارچ در گزارش گفته که مقامات پاکستانی تاکتیک های توهین آمیز و فشارهای دیگر را بر پناهجویان افغان برای بازگشت به افغانستان تشدید کردند، جایی که به گفته دیدبان حقوق بشر آنان در معرض آزار و اذیت طالبان قرار دارند و با شرایط وخیم اقتصادی روبرو هستند. در ادامه به نقل از آلین پیرسون رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده که گفته مقامات پاکستانی باید فوراً از وادار کردن افغانها برای بازگشت به افغانستان دست بردارند و مقامات طالبان در افغانستان باید از هر گونه انتقامجویی علیه افغانهای عودت کننده جلوگیری کنند و سیاستهای توهین‌آمیز خود را در برابر زنان و دختران برگردانند. طبق این گزارش بیشتر افغانهایی که به افغانستان بازگشتند ترس از بازداشت توسط مقامات پاکستانی را دلیل خروج خود از آن کشور عنوان کردند. پلیس پاکستان پیش از این گفته که تنها مهاجران فاقد اسناد اقامت را بازداشت می کند، در حالی که برخی افغانهای دارای اسناد اقامت مدعی شدند که مورد بازداشت یا بدرفتاری قرار گرفتند. یک زن افغان در پاکستان که به دلیل ترس از اخراج اخیراً شهر اسلام آباد پاکستان را ترک کرده و به یکی از شهرهای دیگر این کشور رفته، در مورد بدرفتاری پلیس به رادیو آزادی گفت:
تلاششون واقعا حتی خانما را لطکوب میکنه. ببینیم چقدر به احترامی هست. دیگه وضعیت خوب نیست، بسیار وضعیت خراب و خیمه هست.
یک شهروند افغان که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشته و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که به دلیل مشکلات روزافزون مجبور به ترک پاکستان شده است.
خانه به خانه پالیدن، بسیار مردم آزار و اذیت کردند. برای نگاه خو دیگر ناگزیر شد کلگی به خزه بیا طرفتان گشت گذار کردن نمیتونست. که در مشکلات بود، جنجال خیلی زیاد بود.
این در حال است که پیش از این هم بارها مهاجران افغان در پاکستان از مشکلات و دشواری‌ها در آن کشور شکایت کردند. حکومت پاکستان 31 مارچ را آخرین مهلت خروج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ECC تعیین کرده که فقط چند روز تا پایان این مهلت باقی مانده، اما آنان میگویند که بازگشت به افغانستان در این مدت کوتاه دشوار است. بریالای میاخیل، رئیس شورای عالی متحده مهاجرین افغان در خیبر پختونخوا، دو روز قبل در یک نشست خبری تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج افغانهای دارای کارت ECC تا 31 مارچ از آن کشور را غیر عملی خوانده، از حکومت پاکستان خواست تا از این تصمیم خود صرف نظر کند. او پیشنهاد کرده که حکومت‌های هر دو کشور با کمک کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و در مشوره با نمایندگان مهاجرین افغان یک استراتژی عملی را طرح کنند. اما حکومت پاکستان قبلا درخواست حکومت طالبان مبنی بر تمدید مهلت اخراج مهاجران افغان از آن کشور را که بر اساس گزارش خبرگزاری های پاکستان از طریق مجاری دیپلماتیک مطرح شده بود رد کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از برخی از جوانان افغان به شما میگیم که گفتن که از شبکه‌های اجتماعی برای تغییرات قابل توجه در زندگیشان استفاده می‌کنند. اما پیش از آن، در مهم‌ترین‌های جهان می‌شنوید که خبرهای به نشر رسیده بود که شاروال شهر بزرگ ترکیه استانبول در انتخابات روز یکشنبه از سوی حزب اپوزیسیون نامزد خواهد شد. اما پیش از این، این شاروال روز گذشته زندانی شد. شاروال اکرام امام اغلو قبل از رفتن به زندان در رسانه ها ویدیویی را به نشر رساند که در آن گفت مبارزات خود علیه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را دوام خواهد داد. جزئیات در این گزارش.
اتحادیه اروپا در مورد بازداشت شاروال استانبول نگرانی عمیق اظهار کرده است. قبل از این انتظار می رفت که اکرام امام اغلو شاروال استانبول در انتخابات سال 2028 ریاست جمهوری ترکیه همچون نامزد حزب اپوزیسیون اشتراک کند، ولی توسط مقامات این کشور دستگیر شد. امام اغلو صبح دیروز در خانهش توقیف شد. حزب وی گفته که این عمل نشان دهنده آن است که در انتخابات بعدی او رقیب اساسی اردوغان حساب می شد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو گزارش داد که شاروال استانبول با یک تعداد از خبرنگاران و تاجران در قطار تقریبا 100 نفر قرار دارند که امر بازداشت آنها صادر شده است. در اتهامات وارده بر این افراد از جمله رهبری گروه‌های جنایی، تا رشوت و جمع‌آوری معلومات غیرقانونی در مورد مردم شامل می‌باشد. سارنوالان مخصوصا امام اغلو را به رهبری یک گروه جنایی متهم کرده که اعدام شود، از تاجران به زور پول می گرفت و پولهای غیر قانونی را سفید می کرد. اوزگار اوزل رهبر حزب جمهوری خواه اپوزیسیون مرکزی گفته که تصمیم برای بازداشت این افراد در حقیقت یک تلاش کودتا بر علیه رهبر آینده آنها می باشد. شمار زیادی از کشورهای اروپایی در مورد این تحولات در ترکیه ابراز نگرانی کرده و گفتند که آنها در مورد سرنوشت دموکراسی در ترکیه پریشان شدند. رهبر کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که بازداشت شاروار استانبول یک اقدام قابل نگرانی عمیق است. و افزود ترکیه باید با ارزش‌های دموکراسی متعهد باقی بماند و به طور خاص به حقوق نامزدان احترام بگذارد. رجب طیب اردوغان که در 22 سال گذشته رهبر ترکیه است، متهم شده که ارزش‌های دموکراتیک را پامال می‌کند، مخالفان خود را زندانی می‌کند، رابط خود را با اتحادیه اروپا سر ساخته و با پوتین رئیس جمهور روسیه رابط خود را تقویت کرده است.
بیشتر از خبر.
شمار از جوانان افغان به این باور هستند که شبکه‌های اجتماعی تغییرات قابل توجهی را در زندگیشان ایجاد کردن و آنها میگویند که پلتفرم‌های مثل اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام تنها ابزار ارتباطی نیستند بلکه به محیط مهم برای آموزش و سرگرمی هم تبدیل شدند. اینکه چگونه در این گزارش؟
چون من خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
سارا سعیدی نقاش مقیم افغانستان است. او میگوید که رسانه‌های اجتماعی به او کمک کرده تا برای آثارش بازار فروش پیدا کند.
کسایی بودند که سفارش میدادند، تصاویر خود یا تابلو سفارش دادند، اونا را انجام دادیم برایشان و بر علاوه ما از این طریق تانستیم سطح آگاهی و معلومات خود در عرصه رشته خودم بلند ببرم، چیزایی را بیاموزم که من میتونم کتابهایش را پیدا بکنم.
سارا همچنان میگوید که از طریق شبکه‌های اجتماعی با افراد بیشتر آشنا شده و دوستان خوب پیدا کرده است. زاهد صمدزی خبرنگار افغان مقیم فرانسه میگوید شبکه‌های اجتماعی در کنار اثرات مثبت پیامدهای منفی هم دارند.
بانان بوده اپشن پرمونو که جوان ها در این پلتفرم ها مهارت می آموزند، کسب و کار خود را راه اندازی می کنند و بازاریابی می کنند، اما اثرات منفی نیز دارد. اغلب اطلاعات نادرست منتشر می شود و گاهی اوقات مزاحمت ها وجود دارد. اینها جنبه های منفی آنند، اما در مجموع تغییرات در زندگی ما ایجاد کرده است.
گفتنی است که رسانه‌های اجتماعی همچنان به بستر مهمی برای افزایش آگاهی از رویدادهای روزانه در افغانستان تبدیل شده است. جوانان از این شبکه‌ها برای بیان نظرات خود در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی و شرکت در مناظره‌های عامه استفاده می‌کنند. پیش از این تعدادی از جوانان به رادیو زودی گفتند که بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی مسائل خبری را دنبال می‌کنند. عنایت صافی فعال جوان نیز درباره مزایای استفاده از شبکه‌های اجتماعی میگوید.
جوانان نن سبا د بخا پسیر لدغو.
جوانان امروزی مانند گذشته از این شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط استفاده نمی‌کنند، اما از طریق آن می‌توانند با تجارت آنلاین، آموزش آنلاین، ایجاد شبکه‌ها، ایجاد انجمن‌ها و برگزاری بحث‌ها و نشست‌های آنلاین درباره موضوعات در زمینه‌های مختلف بپردازند.
مجالس سره ولری.
آقای صافی همچنان میگوید که برخی چالش‌ها مانند اعتیاد، انتشار اخبار جعلی و تغییرات فرهنگی تأثیرات منفی دارد، اما تأکید می‌کند که اگر رسانه‌های اجتماعی مسئولانه و مدیریت شده استفاده شوند، فواید آن برای جوانان بسیار زیاد است و به پیشرفت آنها کمک می‌کند.
فرشته نگاه هستم و این مجله خبری رادیو زودی را با پیام‌های رمضانی شما به پایان می‌رسانم.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
نامم زکیه، قرار روزه بدن هستی بیندگی نمیجندم پتی سندگی قرار هستی دیگی سنسی بوز واسه قدر دارم میدیم اگر سکلوش از گشنگی سال پس شویق اگر مربا باشه تا قیماخ باشه یک چیز دیگه باشه مردم ها چیزا میخورن برنس پا میکنن نوست و میمونه که تا برنس به سرش کشمش باشه بخورم. گفتم اما اصلا چای چی جور میشه که بخورید تو بیخی دیگه تو وضعیتم خراب میباشه و خدا معلوم است که نیا روزه زدانم است روز جمعه است اصلای شام که میشه من گیریه میکنم دیگه هیچ چاره برم نمیمونم.
روزه تیر میشه، سر غریبا زیاد با مشکل. بازم شکر الله است که مسلمان هستیم، روزه میگیریم. دیگه در زیادتر خانه نان و وقت خدا نداره مثل مواری. کسر یک رقم افطاری میکنه، کسر دیگه رقم. اول در خانه خودم افطاری میشنه، میگم یا الله دیگه تو رحمت سر ما کنی. دیگه زیاد با مجبوری تیر میشه. اگه به سر شام پیدا کنیم به افطاری نداریم، اگه به افطاری پیدا کنیم به سر شام نداریم.